وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن زور با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید مرتضی صادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. تا برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناهتان.
بی بی جان آری آری زبر خیزد گم و هر با زنخ روید خورما ذات جمیل تو بار نخل رسالت چه
خب عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم از یک هایکتان، انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. برنامه انعکاس آماده است که تقدیم شما عزیزان شود.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه ناامنی ها و ترورهای هدفمند در افغانستان و بررسی دلایل آن و پذیرش و برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در قطر از سوی رئیس جمهوری افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان که پیش از این خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات با طالبان در داخل افغانستان شده بود و طالبان را برای مذاکرات به افغانستان دعوت کرده بود، با برگزاری دور دوم این مذاکرات در قطر موافقت کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییتی نوشت که بر اساس درخواست رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، رئیس هیئت مذاکره کننده و مشورت گروه حامیان بین المللی برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، رئیس جمهور توافق کرد که دور بعدی این مذاکرات در قطر برگزار شود. صدیقی نوشته که تأکید ما بر انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پابرجاست. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دومین روز نشست خود میزبانی قطر را برای دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان تأیید کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در نشست کمیته رهبری شورا گفت که دور بعدی مذاکرات در قطر برگزار می‌شود. با گفته او قطر میزبانی دور قبلی مذاکرات بر عهده داشت و کشورهای حمایت کننده و تسهیل کننده صلح که برای میزبانی دور بعدی مذاکرات اعلام آمادگی کرده بودند هم به دلیل دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا از میزبانی این دور مذاکرات توسط قطر حمایت کردند. پس از توقف مذاکرات، حمدالله محب مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور غنی پیشنهاد کرد که مراحل بعدی مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور غنی هم تایید شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند. دور اول مذاکرات صلح در 22 سنبله در قطر آغاز شد و تا 22 قوس ادامه یافت. قرار شده که دور بعدی مذاکرات در 16 جدی از سر گرفته شود. وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات بر اساس توافق دو طرف برای مشورت بیشتر درباره آژندای مذاکرات رونما شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که به خاطر یافتن راه حل صلح‌آمیز برای بحران افغانستان، مذاکرات صلح باید ادامه پیدا بکنه، اما راه حل تنها از قطر و دوحه نمیگذره. صالح در صفحه اجتماعی رسمی خودش نوشته که طالبان به زندگی با هم و مسالمت‌آمیز با افغانستان جدید باور ندارند و توافقنامه دوحه برای این گروه اعتماد به نفس کاذب و پوشالی ایجاد کرده. صالح نوشته که وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر ارگان‌های دولت میتونند به طالبان تفهیم کنند که اشتباه کردند. وی تاکید کرد که تقویت ظرفیت و کارایی دولت راه رسیدن به صلح کوتاه میکند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با ترورهای اخیر فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی اشاره کرده و نوشته که بمب‌های مغناطیسی و هدف قرار دادن بخش نرم جامعه، یعنی فعالین مدنی، خبرنگاران و اهل خبره، جزء برنامه 11 پایه‌ای طالبان که می‌خواهند با انجام آن اراده مردم در دفاع از ارزش‌ها تضعیف کنند. صالح همچنان بعد توقف موتورسیکل‌های دو نفره تاکید کرده و گفته که در ترور یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، از موتورسیکل‌های دو نفره استفاده شده. او افزوده که توقف این گونه موتورسیکل‌ها شدت گرفته و تاکنون نزدیک به 800 موتورسیکل متوقف شده. امرالله صالح پیشتر هم گفته بود که بر اساس بررسی زنجیره ترورها در کابل، بیشتر از 90% موتورسیکل‌های دارای دو سرنشین مربوط به تروریست است. خب، در رابطه با مسئله ناامنی ها میخواییم که گفتگو بکنیم با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، که تماس ما با ایشان برقرار هست. آیه سلجوقی، سلام بر شما و وقتتان بخیر. تشکر از شما جناب آقای سلجوقی. خب، شما ناامنی های گسترده و ترورهای هدفمند را در افغانستان در جریان هستید. مقام های دولتی از جمله رئیس جمهور غنی خواستار مقابله با این ناامنی ها و ترورهای هدفمند و پایان اونا شده. به نظر شما سلجوقی، دلایل افزایش ناامنی ها و ترورهای هدفمند در حالی که مذاکرات صلح هم در جریان هست چی است؟
بسیار تشکر. اولا که کابل متاسفانه محل تجمع گروه های مختلف تروریستی، جنایی و مافیای مواد مخدر و غیره شده. به دلیل اینکه بیشتر ولایات حکومت به محلاتی که بیشتر ناامنی بوده، بیشتر درون پایگاه ها، قرارگاه ها بیشتر تمرکز کرده، مسیر راه ها مورد تلاشی و قرار میده، ولی به گونه ای میتونن از مسیرهای نفوذی وارد شهر کابل بشن و شهر کابل یک بستر برای پیدا کردن پول و برای پیدا کردن ده ها جریان جرمی دیگه مساعد شده. روزا انواع مختلف گروه ها در کابل تجمع کردن. بحث دیگر بحث نبودن پالیسی های پاسخگو برای تأمین امنیت مردم در سطح کابل است. معاونت اول ریاست جمهوری مسئولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته، این که بتواند کادرها و شخصیت‌های پاسخگو، شخصیت‌های صالح و سالم در نهادهای امنیت، در پست‌های امنیتی توظیف بکنه و اونا هم مسئولانه کارها را انجام بدن. یک حالت روزگذرانی بی انگیزه متاسفانه شاهدن که نه مردم با پلیس همکاری میکنن و نه پلیس نمو شبکه ها و نمو سریان ها و رانش های نفوذی گروه های جرمی به حسد پیدا کرده بودن. از جانب دیگر وقتی گفتگوهای صلح در دوحه ادامه پیدا میکنه و هیئت مذاکره کننده صلح هم به افغانستان میآید، به دلیل پیدا کردن ایجاد کردن یک پریشانی روانی بسیار زیاد و فشاری که از جانب مردم یا افکار عمومی بر هیئت مذاکره کننده صلح باید وارد بشه و همچنین به تصمیم گیرندگان سیاسی که از دوتر به پروسه صلح تن در بدن منعکس بشن اشتعالات طالب ها بیشتر تمکین بکنن. لذا تهدیداتی که در کابل شدت یافته و هر روز وقار داریم به هیچ عنوان بیرون از او جریان مذاکره‌ای که در دوحه هست تفسیر و توجیه نمی شود.
بله.
متاسفانه ناتوانی هایی وجود داره که بتانیم ما تمام افرادی که در کابل وجود دارن به گونه اینا رو بشناسیم یا از او فلترهای امنیتی اینا رو بگذرانیم.
بله.
مردم های بسیار زیاده به دلیل کار پیدا کردن کار به دلیل معامله و به دلیل یک فضایی که گویا در کابل می شود همین امروز او را پیدا کرد.
بله.
از اثر همین فضاها تعداد زیاد از افراد از ولایات هم حتی به کابل آمدن. به هر عنوان دو عامل عمده وجود داره، اول بحث تخریج افکار عمومی یا ایجاد یک پریشانی روانی عامه که
بله.
افکار عمومی تحریک بشه به خاطر آوردن فشار به رهبری سیاسی دولت که قطع در گفتگوهای صلح منعطف بشه و برای طالبان میدان بازار باز بشه، گویا جنگ باید ختم شه. از جانب
بله.
دیگر فقر و پریشانی و بی‌بندوباری و نبودن پالیسی های دقیق امنیتی که منجر به مسئولیت امنیتی برای شهروندان در کابل شد، هر روز ما شاهد چنین حادثات هستیم.
جناب آقای سلجوقی، در کنار ضعف مسئولان امنیتی و ای که فشار بر دولت افغانستان هم مطرح هست همزمان با مذاکرات صلح و امتیاز طلبی طالبان، گفته میشه که حلقه های دیگری هم در ناامن کردن افغانستان نقش دارن. نظر شما در این خصوص است؟
بدون شک باید عرض بکنم که تعداد زیادی از گروه ها که دارای تضاد منافی هستند نسبت به آنچه که امروز جریان داره در سیاست و همچنین نسبت به آنچه که آینده مطرح می شود،
بله.
بر اساس از او می خواهند یک جایگاه، یک حوزه نفوذ و یک حوزه قدرت داشته
باشند.
احزاب بله. سیاسی، گروه های قومی، گروه های جرمی بسیار زیادی در کابل به منظور تجمع، به منظور جمع کردن مقدار انرژی که او ایجاب می کند که باید داشته باشند، چنین قدرت به چین کارهایی می زنند. اینا هم بله بخش از ناامنی های کابل هست.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای سلجوقی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردید،
شکر. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با ناامنی های گسترده‌ای که در افغانستان خصوصا در کابل حاکم هست و ترورهای هدفمندی که این روزها داره در سرتاسر افغانستان صورت میگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا عنوان کرده که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بهتر و امن‌تر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شده. و گزارش خبرگزاری صدای افغان، ترامپ در صفحه توییتر خودش به نقل از یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کار میکنه گفت انتخابات افغانستان بسیار امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برگزار شده و افزوده که در انتخابات ما بسیار تقلب شده و این انتخابات مانند انتخابات جهان سوم برگزار شده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از دونالد ترامپ در این باره که کدام سرباز آمریکایی این گفته‌ها را ابراز کرده مدرک خواسته شده، اما قصر سفید در این باره چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقلب شده و جو بایدن بر اساس رأی تقلبی برنده انتخابات اعلام شده. این در حالی است که در تاریخ اول ماه دسامبر ویلیام بار دادستان کل آمریکا گفته بود که در انتخابات آمریکا تقلب نشده. بر اساس برخی اخبار منتشر شده در سه ولسوالی ولایت قندهار 300 پاسگاه به صورت عمدی تخلیه شده تا جنگجویان گروه طالبان بر این بخش ها تسلط پیدا بکنند. بررسی های یک هیئت مجلس صنایع افغانستان نشان میده که این پاسگاه ها در ولسوالی های پنجوایی، ژیری و ارغنداب ولایت قندهار تخلیه شده که در دو ماه اخیر شاهد نبردهای بسیار سنگین بودند. هرچند این هیئت مجلس سنا نگفته که نیروهای امنیتی از سوی چه کسانی دستور خارج شدن از پاسگاه‌های خودشان را دریافت کردند، اما محمد هاشم الکوزی رئیس این هیئت میگه که این کار پس از رد و بدل شدن تماس‌های تلفنی انجام شده. این هیئت همچنان میگه که فساد عامل بزرگی در واگذاری بخشای این ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده و اداره‌های دولتی در گسترش فساد دست داشته. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان اما هر گونه تخلیه پاسگاه‌های امنیتی را در قندهار رد کرده. خب در روزهای آینده سعی می‌کنیم که انشاءالله در این ارتباط بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر به این موضوع بپردازیم و بررسی بیشتری بکنیم. فرماندار شهرستان پیشوا در ولایت تهران ایران گفت از آنجا که تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در پیشوا ساکن هستند، مسئولان باید زمینه جذب آنان به نهضت سوادآموزی و برخورداری آنان از نعمت سواد را فراهم بکنند. حسین عباسی در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی که در محل فرمانداری پیشوا برگزار شد اظهار داشت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و حس نودوستی شرایط لازم برای حضور دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس را فراهم کرده و این افراد همچون فرزندان ایرانی از خدمات آموزشی برخوردار هستند که لازم است این مهم در حوزه نهضت سوادآموزی هم اجرایی شود. و افزود تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در شهرستان پیشوا زندگی می کنند و لازم است که در سیاست‌های حوزه سوادآموزی و این قشر هم توجه شده و زمینه تحصیل سوادآموزان افغانستانی همچون ایرانیان فراهم شود. در برنامه روز گذشته انعکاس از برگزاری نمایشگاه کتاب در ولایت هرات افغانستان گفتیم که با استقبال گسترده مردم مواجه شده و به شما قول دادیم که به این موضوع بیشتر بپردازیم، با همکار ما فیض احمد محمدی صحبت بکنیم و جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. خب آقای فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که باشون گفتگو بکنیم در ارتباط با این نمایشگاه کتاب که در هرات برگزار شده. فیض احمد جان سلام و روزت بخیر.
بله سلام میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم و همه شرمنده های خوب.
تشکر شما. فیض احمد جان از نمایشگاه کتاب هرات بر ما بگویین چطور برگزار شده و استقبال مردم چطور بوده؟
خب نمایشگاه کتاب وارد چهارمین روز خود شده در ولایت هرات. یکی دو روز گذشته موجی از بازدید کنندگان و علاقمندان کتاب و مطالعه به این نمایشگاه آمدند و در حال بازدید از غرفه‌های متعدد و مختلفی هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده.
بله.
و قرار است که 10 روز این نمایشگاه ادامه پیدا بکنه. در این نمایشگاه غرفه‌های مختلفی از ناشران داخلی و خارجی کتاب‌هایشان به نمایش گذاشته شده و به هر حال در طی یکی دو روز نخست برگزاری این نمایشگاه متاسفانه خب خیلی علاقه‌مندانی نداشت و بازدیدکنندگان کمتری به اینجا سر می‌زدند.
بله.
اما طی امروز و دیروز که با سر به این نمایشگاه زدیم تعداد زیادی از شهروندان ولایت هرات و همچنان شهروندانی که از سایر نقاط افغانستان به هرات سفر کردند از این نمایشگاه دیدن کردند.
بله.
در این نمایشگاه کتاب‌ها شامل بحث خانواده، کودک و همچنان مسائلی در خصوص تعلیم و تربیت درست و همچنین کتاب‌های آموزشی برای مدارج بالای تحصیلی هم در این نمایشگاه به چشم می‌خوره. در بخش تخصصی این نمایشگاه هم که ما سری زدیم عمدتاً متعلق به خیلی از دانشجوهاست که در رشته‌های مختلف تحصیلی درس می‌خونن. اونا میتونن خیلی به راحتی از این نمایشگاه بازدید بکنن، کتاب‌های مورد علاقه خودشون هم از اینجا به دست بیاورن. مسئولان برگزاری نمایشگاه تأکید میکنن که خب دولت افغانستان در این اواخر توجه بیشتری برای بحث مطالعه و کتابخوانی کرده و از بحث برگزاری نمایشگاه حمایت بیشتری به خرج داده و تأکید شده که همه ناشران و نویسندگان کتاب در نقاط مختلف افغانستان میتونن از مزایای برگزاری چنین نمایشگاهایی هم برخوردار. ما تعدادی از ناشران هم که در این نمایشگاه حضور پیدا میکردن صحبت های صورت گرفت، اونا میگفتن خب خیلی همسو و هم نظر با مسئولان برگزاری نمایشگاه نیستن. اونا گفتن خب دولت افغانستان کمتر به بحث کتاب و مطالعه توجه کرده و به خصوص ناشرانی که کتاب در داخل افغانستان می نویسند برایشون خیلی کمک صورت نمیگیره برای چاپ از کتاب، و اگرم کمکی صورت بگیره طبیعتاً بسیار کم و اندک خواهد بود.
استقبال مسئولان از این نمایشگاه چطور بود؟ آیا مسئولان بازدیدی از این نمایشگاه داشتن یا خیر؟ و ای که رفت و آمد خانواده ها به نمایشگاه چطور است؟
والی هرات هم از این نمایشگاه کتاب بازدید کرد. او در جمع از تعداد زیادی از نویسندگان، ناشران و شهروندان هرات که از نمایشگاه دیدن میکردن حضور پیدا کرد و گفت که دولت افغانستان به ویژه اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات موظف هستند تا اینکه از ناشران و نویسندگان حمایت بیشتری به خرج بدن. برگزاری این نمایشگاه و بازدید والی هرات هم گفت که خودش نشان دهنده همین حمایت دولت افغانستان از بحث کتاب و مطالعه است. قرار است که تا یک هفته دیگر همین نمایشگاه روی علاقمندان باز باشه و بسیاری از خانواده ها هم که از این نمایشگاه دیدن میکردن گفتن که این 10 روز فرصت بسیار مقتنم و مناسبی است که خیلی از خانواده ها بتوانند که از این مرکز دیدن بکنند. حالا در بحث خود نمایشگاه کتاب و در گوشه از این نمایشگاه کتاب های اختصاصی یافته برای کودکان، موضوعی که خیلی دلچسب بود برای خیلی از خانواده ها که همراه فرزندانشون به این نمایشگاه آمدند، عمدتاً از همین غرفه ها دیدن میکردن و میگفتن که فرزندانشون از طریق رسانه های جمعی وقتی مطلع شدن که کتاب های کوچک به نمایش گذاشته شده، خب با پدر و مادرشون میاین به این نمایشگاه و از نزدیک کتاب ها رو مطالعه میکنن و خیلی دیده شده که کتاب های هم از این نمایشگاه خریداری شده. مسئول عمومی برگزاری نمایشگاه هم بازدیدها رو بسیار خوب توصیف کرده تا یکی دو روز گذشته و گفته که امیدوار است یک هفته آینده هم همچنین استقبال صورت بگیرد از طرف شهروندان، و تاکید کرده خانواده هایی که از این نمایشگاه دیدن میکنن، شهروندان هرات وقتی به نمایشگاه میآیند عمدتاً با دست خالی دیگه بر نگردن، سعی کنن کتابی بخرند و به هر حال فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو هم در خانه‌شان تقویت بکنن.
بله، بیشتر کتاب هایی که در افغانستان وجود داره و مردم مطالعه میکنن به زبان فارسی هست و از کتاب هایی که در جمهوری اسلامی ایران چاپ میشه هم معمولا در نمایشگاه های کتاب زیاد دیده میشه. حضور ناشران و کتاب های چاپ ایران در این نمایشگاه هم دیده میشه؟
بدون شک در هر نمایشگاهی که در بحث کتاب و مطالعه وقتی برگزار میشه ما حضور پرشور و پر رونق ناشرانی از جمهوری اسلامی ایران در شاهد هستیم.
بله.
در نمایشگاه کتابی که حالا در هرات برگزار شده همین مسئله خیلی به وضوح دیده میشه. کتاب‌های متعدد و مختلفی با عناوین مختلف بخصوص در بحث خانواده و کودک در ولایت هرات توسط ناشرانی از جمهوری اسلامی ایران در اینجا به نمایش گذاشته شده و فرصت بسیار مغتنمی هم بود به خاطر اینکه ناشران جمهوری اسلامی ایران با ناشرانی از ولایت هرات و نقاط مختلف افغانستان دیدارهای داشته باشند، گفتگوهای صورت گرفته، حالا در بحث کار مشترک، در بحث چاپ و نشر کتاب و همچنان استفاده بهینه از فرصت‌هایی که بین دو کشور وجود داره.
بله.
به هر حال نمایشگاه کتاب در ولایت هرات این زمینه را هم مساعد ساخته که ناشران رو در رو با همدیگر صحبت بکنن، از فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره صحبت بشه، راه‌های پیدا بشه، راهکارهای مناسبی به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت کتاب، نشر کتاب و چاپ کتاب در ولایت هرات به خصوص با حمایت ناشران جمهوری اسلامی ایران.
بله. تشکر فیض احمد جان از شما و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما هم که این فرصت فراهم شد و انشالله که این روزهای آینده از نمایشگاه کتاب گزارش‌های را در خدمت شما خواهیم داشت.
انشالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. قربان شما. خدا حافظ.
گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، در ارتباط با نمایشگاه کتابی که در این ولایت برگزار شده. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. خب برگردیم به مسئله ناامنی ها در ولایت مختلف افغانستان. در برنامه‌های قبل با موضوع حضور نیروهای طالبان و داعش در ولایت بدخشان افغانستان، ولایتی که طالبان حتی در زمان تسلط خودشان بر افغانستان نتونستن به این ولایت نفوذ بکنن صحبت کردیم. گفتگوی هم داشتیم با محمد حسین جعفریان، مستندساز و خبرنگار ایرانی که به این منطقه سفر داشته. آقای جعفریان معتقد بود که به دلیل وجود معادن ارزشمند در این ولایت، نیروهای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و همچنان نیروهای دولتی به نوعی برای برداشت و استخراج از این معادن با هم کنار آمدن و نیروهای خارجی هم از این معادن سود می‌برند، ضمن این که به دنبال نفوذ به آسیای میانه به عنوان حیات خلوت روسیه هستند و دولت افغانستان هم در این زمینه از خودش ضعف نشان می‌ده. آقای جعفریان و برخی انگیزه های دیگه حضور طالبان در این مناطق هم اشاره می‌کنند.
اگر اینها میان و به آسودگی وارد منطقه میشن، شما تردید نکنید نفوذی هایی رو در بدنه حکومت، اهم از بدنه نظامی یا بدنه کارمندی دارن که قادر هستن که وارد منطقه بشن. نکته دیگه اینه که بسیار مهمه و کمتر بهش توجه میشه، ما در اون سوی آمو هم یک ده آدم داریم که به اینها سرویس میدن. تشکیلاتی که الان آقای رحمان در تاجیکستان داره میکنه اینقدر درگیر مسائل خودش هست که متوجه نیست که در این سوی آمو داره چه میگذره. متوجه ویدئوهایی که داعش داره در مراکز مجازیش منتشر میکنه و رسما هشدار میده که ما امروز این طرفیم و فردا به اون طرف خواهیم اومد نیست. اونها فکر میکنن که روزها لزومن هوای اینها رو خواهند داشت، اما اینطوری نیست. روسیه خودش درگیر هزار یک گرفتاری دیگره. سوریه، لیبی و یمن کشمکش‌هاشون فروکش کرده، به ویژه در سوریه و در لیبی. خب نیروها در اینجا می‌جنگیدن که بخشی از اونها از نیروهای آسیای میانه و چچن بودن، دارن به خانه برمیگردن. خب اینها به خانه برمیگردن، خانه اونها کجاست؟ آسیای میانه، نزدیکترین جغرافیا به این آسیای میانه که هنوز درش آشوب هست و میتوان در آنجا جبهه‌ای باز کرد، کجاست؟ شمال شرق افغانستان، دقیقاً روی خط مرزی که شما الان میبینید. از قندوز بگیرید که همین هفته گذشته یک دگروال بود فکر کنم، یک سرهنگ مرزی ارتش رو با 12-13 تا نیروش یه جا شادت است. مرز اینا دارن میگیرن چون تا پشت در خونهشون رسیدن، از سوریه آمدن الان پشت در خانه هن. و انگیزه اینو دارن با جنگ وارد خانه بشن و اون چرا که در رقه و در دیر و زور نتونستن به زور صاحبش بشن، به سر وجود قهرمانانی نظیر حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، اینجا دیگه کسی جلودارشون نیست. خب طالب هم اینا رو اقبال میکنه، ولی من یک چیز رو پیش بینی میکنم و اون اینه که اینها روزی خاری در چشم طالب خواهند شد. یعنی دقیقاً اتفاقی که در سوریه افتاد اگر کار بالا بگیره در اینجا هم رخ خواهد داد. یک اتفاقی که در سوریه افتاد، آقای اسد متوجه شد بعضی از نزدیکانش نیروهای وابسته به ارتش آزاد و نیروهای خائن به او هستند و نیروهای وابسته به داعش هستند. روزی آقای غنی به این نتیجه خواهد رسید که بعضی از نزدیکترین کسان به خودش که تا پشت در اتاق خواب او آمدند، اینها نیروهای داعش هستند و اون موقع دیگه اگر آقای غنی بخواد اینا رو دفع کنه توانش رو نداره. اون روز بسیار دیر خواهد بود و اونها تا تمام پستوهای قصر و ارد نفوذ کردن. نکته دیگه اینه که اینها بین خودشون اختلافاتی دارن، کمایی که شما دیدید بعد از اینکه درگیری ها در سوریه بالا گرفت، نیروهای ارتش آزاد خودشون با داعش درگیر شدن و داعش خودش با القاعده درگیر شد. الان با دلیل اینکه مقابل دولت میجنگن یک دست به نظر میاد، اما زمانی که نوبت تقسیم قدرت برسه اینا دوباره به جان هم خواهند افتاد.
آقای جعفریان به فیلمی هم که از سقوط ولسوالی مایمی در ولایت بدخشان منتشر شده اشاره کرد و گفت ای به معنای اوست که نیروهای غیر بومی در این منطقه بر خودشان پایگاه و اردوگاه ساختند.
در همین فیلمی که الان لو رفته از سقوط ولسوالی مایمی در شمال شرق بدخشان، یه صحنه هست که اون قماندانی که عملیات رو طراحی کرده و بچه‌های مظلوم دولتی و خیزش مردمی رو در حالی که سلاح ندارن دست خالی هستن، به نحو جنایت کارانه ای به نحو تحسرانگیز اینها رو میکشه و به شهادت میرسونه. در یه صحنه یکی از نیروهای اینها در یه صخره موضع گرفته و داره تیراندازی میکنه و صدای قماندان میاد که به اون میگه اکی اوروس بزن، اوها رو بزن. و او به روسی جملاتی میگه که اون مقداری که من روسی میدونم داره میگه که برید از سر خط فلان، دارن توی رودخونه وارد آب میشن. خب چون اون طرف رودخونه تاجیکستان دیگه، میتونن وارد تاجیکستان بشن. این یعنی چی؟ یعنی نیروهای چچنی داعش، یعنی نیروهای غیر بومی منطقه، اینا همه آمدن در منطقه اردوگاه برای خودشون درست کردن. نیروهای طاهری یلدچوب اینا لزوماً با آقای ملا هیبت الله آخوندزاده بیعت نکردن. اینا در زمان خودشون ممکنه که آشوب‌های جدیدی رو شروع بکنن. اون موقع چه میخواید بکنه؟ یه مشکل بزرگ دولت الان اینه که اصلا نمیدونه با کی میخواد صلح بکنه. چون اینا متعددن، اینا صدای واحد نیستن. و روزی خواهد رسید که طالبان توانایی کنترل نیروهای خودش رو نخواهد داشت، کما اینکه الان شوری سر و صداشون میشنوید که خیلی از اینها مخالف این صلحن و اصولا چنین صلحی ارزشی نداره، به خاطر اینکه آقای آخوندزاده توانایی قول مساعد دادن نداره. یکی از دلایلی که اینا میترسن از آتش بس این نیست که آتش بس رو دوست ندارن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که میدونن قادر به این کار نیستن. میدونن که الان اگر بگن بله باشه آتش بس، اما فردا در شبرقان، اون روز دیگه در جوزجان، اون روز دیگه در بدخشان، اون روز دیگه در لوگر، اون روز دیگه در ولسوالی سنگین هلمند درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد و طرف دولتی خواهد دید که اینا دروغ میگن، اینا اصلا قدرتی ندارن برای ایجاد آتش بس و باید رفت نمایندگان واقعی رو پیدا کرد.
تحلیلی بوده از محمد حسین جعفریان در ارتباط با ناامنی های ولایت بدخشان. یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان گفت بیشتر غیر نظامیان در رویدادهای حملات تروریستی، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای، ترورهای هدفمند، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از آغاز روند مذاکرات صلح میان دولت و طالبان در دوحه قطر، خشونت‌ها و ناامنی‌ها در ولایت مختلف افغانستان افزایش یافته و شمار زیادی از غیر نظامیان در این رویدادها کشته و زخمی شدند. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه گذشته به صورت چشمگیری افزایش یافته. محمد زکی نوروزی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه غرب افغانستان در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه قطر، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها و درگیری‌ها و تلفات گسترده غیر نظامیان بوده و یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری تا ماه قوس، یعنی 9 ماه گذشته، 709 غیر نظامی در رویدادهای مختلف در ولایت‌های غور، بادغیس، فراه و هرات کشته و زخمی شدند. وی افزود که در ولایات حوزه غرب افغانستان غیر نظامیان بیشتر در رویدادهایی چون حملات تروریستی، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای، ترورهای هدفمند، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان و حملات هوایی کشته و زخمی شدند. وی تأکید کرد که حوزه غرب افغانستان مانند دیگر حوزه‌ها شاهد افزایش بیش از حد ناامنی‌ها بوده، اما در این رویدادها تلفات غیر نظامیان افزایش یافته و این نیز نگران کننده است. عبدالرحمن مرادی عضو شورای ولایتی هرات گفت افزایش خشونت‌ها و حملات طالبان در ولسوالی‌های هرات سبب نگرانی شهروندان شده و بیشتر از غیر نظامیان تلفات گرفته. وی از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا با قوانین جنگ احترام گذاشته و غیر نظامیان را آماج قرار ندهد. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرد که دو قرارداد مهم خریداری برق را با شبکه ملی برق ازبکستان امضا کرده. هیئت عالی رتبه شرکت برشنا در سفر به ازبکستان گام‌های تازه‌ای را در بخش واردات انرژی برق ازبکستان برداشته. در این سفر هیئت برشنا با طرف ازبکستان دو قرارداد را به امضا رسانده که شامل خرید انرژی برق برای سال 2021 میلادی و ساخت پروژه لین 500 کیلوولت سرخان پل خمری می باشد. بر اساس قرارداد ازبکستان در سال 2021 میلادی 2200 میلیون کیلووات ساعت برق را به افغانستان صادر خواهد کرد. همچنین مطابق مواد قرارداد ساخت پروژه 500 کیلوولت سرخان پل خمری کار عملی این پروژه مهم در سال 2021 میلادی آغاز می شود و با تکمیل کار پروژه 500 کیلوولت در سال اول و دوم 4 میلیارد کیلووات ساعت و در سالهای بعدی حدود 6 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر خواهد شد. خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس میرسیم. آخرین تحولات و آخرین خبرها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنیم که مراقب خودتان و اطرافیانتان باشید. سلامتی نعمت بسیار بسیار مهمی است که فقط زمانی متوجه میشیم که از دست میره و او وقت تازه میفهمیم که چه نعمتی را از دست دادیم. این روزها ویروس کرونا در کل دنیا داره بیداد میکنه، بیماری کووید 19 داره قربانی میگیره از مجامع مختلف از جمله در داخل افغانستان. اگر توجه نکنیم و مراقب خودمون نباشیم، پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم، طبیعتا این بیماری سراغ ما و خانواده ما هم خواهد آمد و چه بسا که مشکلاتی ایجاد بکنه که غیر قابل جبران باشه. ماسک بزنیم، دستای ما رو مکرر با آب و صابون بشوییم و فاصله فیزیکی را رعایت بکنیم. از دور همی ها و مهمانی ها و عروسی ها و فاتحه هایی که معمولا گرفته میشه اجتناب بکنیم تا کمتر مبتلا شویم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، در مسیر دانایی رو با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم حضورتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. دوستان عزیز، امروز بنا بر روایتی مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشید. طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن دو فرزند 16 ساله و 10 ساله دارم که نسبت به هم بسیار حسادت دارند. چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟ خواهر محترمی پرسیدند من یک دختر 2 ساله دارم که اصلا نمیخوابد. این مشکل از 8 ماهگی بیشتر شده، حتی او را از شیر هم گرفتم ولی مشکل حل نشد. چه کاری باید انجام داد؟ یک آمار جالب توجه جهانی میگوید که تمامی کودکان درصدی از حسادت را نسبت به خواهر، برادر یا کودکان دیگر تجربه می کنند. در این حال روان پزشکان معتقدند والدین باید حسادت کودک را به عنوان احساس طبیعی کنترل کنند، زیرا اگر کودک خودش را با بچه های اطراف خود مقایسه کند با مشکلاتی دچار خواهد شد. کنترل حسادت کودک به او احساس بهتر خواهد داد و می تواند روابط اجتماعی بهتری هنگام برخورد با دیگر کودکان داشته باشد. وقتی کودک می‌بیند که احساسات او را نمی‌شناسید و درخواست او برای شما مهم نیست، سعی می‌کند کاری کند که به او توجه کنید. اگر باز هم ناموفق ماند، کارهای بدتر می‌کند و به عنوان نمونه بلندتر فریاد می‌زند. باید به کودک بفهمانید که احساس او برای شما بسیار اهمیت دارد. اگر به عوض کردن لباس‌های برادر کوچکش توسط شما یا بازی شما با این رقیب کوچک حسادت می‌کند، باید به او بفهمانید که اگر صبر کند به او هم در همین زمینه کمک خواهید کرد یا اینکه با او بیشتر بازی خواهید کرد. حتی اگر 3 نفری بازی کردید و او به رقیب کوچکش باخت، هم باید به او بگویید که مطمئن هستید می‌تواند در نوبت بعدی برنده شود. خب میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و میپرسیم از حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر یا برادر محترمی پیامک زدن و گفتن که 2 فرزند 16 ساله و 10 ساله دارم که نسبت به هم بسیار حسادت دارند. چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟ بفرمایید میشنویم پاسخ شما را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن پیامبر عظیم و شان. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. نگاه کنید، حسادت معمولا واکنشی به رفتارهایی که ما انجام میدیم. یعنی چطور؟ ما در روایت داریم که وجود مبارک و نازنین نبی مکرم اسلام فرمودن اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید. وقتی با عدالت رفتار میشه، ببینید جای بهانه دیگه وجود نداره. ما یه جاهایی ممکنه این تفاوت‌ها، ولو ما والدین حس میکنیم که داریم با عدالت رفتار میکنیم ولی بچه‌ها این رو نمیبینن. یه مثال ساده‌ای بزنم. اول مهر میشه، بچه‌ها میخوان برن مدرسه. نگاه میکنیم کفش فرزند بزرگمون رو میبینیم، خب کفشش خوبه، الان نیازی به خرید کفش نداره. کوچیکر نگاه میکنیم، نه این کفشش نیاز به تعویض داره. میریم کفش رو میخریم برای کوچیکه و بزرگم که میگیم تو حالا کفشت خوبه دیگه. خب اینجا این همینجا اون بستر حسادت داره شکل. این نگاه میکنه اون کفش نو براش خریدم، من ندارم. بعد 2 ماه میگذره، کفش اولی هنوز نوعه، یعنی بچه کوچکتری که داشتیم و نگاه کردیم دیدیم کفشش باید تعویض بشه، اول مهر تعویض کردیم، یعنی کفشش خوبه ولی بزرگتره خب کفشش خراب میشه. میریم حالا برای بزرگتره میخریم. کوچیکتر به بزرگتر حسادت میکنه. ما عدالت رو واقعا رعایت کردیم ولی از نگاه بچه‌ها می‌بینیم انجام نشده. یعنی همین که اون نوع رو برای این می‌خریم می‌بینیم کوچیک‌تره منجر به این رفتار میشه. این پس یک دلیل، یعنی گاهی اوقات باید ما خیلی دقت بکنیم که اون منشأ حسادت رو بخشکانیم. نکته دوم اینه که پدر و مادر توی زمین بازی فرزندشون هم بازی نکنن. یعنی چی؟ یعنی نبینن وقتی اونا حسادت میکنن مثلا خب نه حسادت نداشته باشین خوب نیست، یا چرا حالا تو داری این کارو میکنی؟ نه، گاهی اوقات اصلا در باب مذمت حسادت صحبت کنن با بچه هاشون، یعنی با یک جدیتی. مثلا من تو توقع ندارم، تو که برای مثلا دو ماه پیش کفش خریدیم، اصلا نباید این حرفو بزنی، نباید این روحیه رو داشته باشی، این روحیه هم به خودت زیان میرسونه هم به طرف مقابله. ولی تلاشمون هم این باشه که در حضور دیگران این جملات رو بهشون نگیم، یعنی هر چی خصوصی تر باشه و پنهانی تر باشه ما اثرات ماندگار بیشتری رو در اونها برمی‌انگیزه. نکته سوم، گاهی اوقات پدر و مادر باید کلمات و جملات خودشون رو هم مدیریت کنن. یعنی چی؟ مثلا گاهی اوقات می‌بینیم ناخواسته پدر و مادر، خب حالا اون داداش کوچیکه ماشاءالله چقدر حرف گوش کنه، تو هم از اون یاد بگیر. ببینین داریم یه نصیحت می‌کنیم ولی توجه به این نداریم که با همین جملات داریم حسادت اون یکی رو برمی‌انگیزیم. اینو باید دقت بکنیم. یا ماشاءالله این پسر بزرگمون ببین چقدر کاریه. خب ببینین همین جمله منجر میشه یعنی تو کاری نیستی، یعنی حسادت بکن با اون یکی. پس اینم باید دقت بکنیم که خیلی مواقع جملات و کلماتی هم که به کار میبریم در تایید یا رد یکی یا جفتشون جوری نباشه که حسادت طرف مقابل رو برمی‌انگیزه. نکته آخر رو هم من عرض بکنم، یکی از دلایل گاهی اوقات حسادت بچه‌ام اینه که همون بیکاریه، که ما میگیم بیکاری منشأ خیلی از مشکلات همینه. آدمای بیکار خدمت شما عرض کنم که بیشتر تو خط هم دیگه میرن و واقعا هم همینا، یعنی شما حتی تو آدمای بزرگتر ببینید میبینید که یه مقداری فرد وقتی بیکار میشه یه سری خصلت‌ها و رفتارهای نامناسب به تدریج تو شکل میگیره. حالا میخواد خانوم باشه میخواد آقا باشه فرقی هم نداره. بنظرم ببینیم گاهی اوقات اگر واقعا دیدیم حسادت های بچه‌ها داره نسبت به هم دیگه زیاد میشه، حتما بیکاریاشون هم داره زیاد میشه، زیاد تو نخ هم دیگه میرن، زیاد توجه به ما میکنن که ما چی میگیم چه حرفی داریم میزنیم. بنظرم پرکار کردن و مشغول کردن بچه‌ها میتونه یه بخشی از این آسیب رو ان شاء الله دور بکنه.
همراهان ارجمند، بیخوابی یا کمخوابی کودک یکی از مهمترین مشکلات والدین است، مخصوصاً والدینی که برای اولین بار بچه دار شدند. خواب و ویژه برای کودکان مهم است و طور مستقیم بر رشد جسمی و روحی او تأثیر می‌گذارد. در حالت‌های عمیق خواب، میزان خون رسانی به ماهیچه‌ها افزایش می‌یابد، انرژی بازسازی می‌شود، بافت رشد و ترمیم می‌یابند و هورمون‌های مهم برای رشد و توسعه آزاد می‌شوند. پس ضرورت دارد که والدین اطلاعات کافی درباره علل بروز بیخوابی و کمخوابی را داشته باشند تا از بروز آن در کودکان خود پیشگیری کنند. خب میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خانم محترمی پیامک دادن، گفتن که یک دختر 2 ساله دارم که اصلا نمیخوابد، این مشکل از 8 ماهگی بیشتر شده، حتی او را از شیر هم گرفتم ولی مشکل حل نشد، چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟ به اتفاق میشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
ببینید نکته اول اینه که حتما اگر میتونن به مشاوره دسترسی دارن، حتما یه مشاوری رو چهره به چهره برن و مطالبش رو بشنون، مطالبی رو بگن، سوالاتی که او داره پاسخ بده. ولی حالا ما با فرض این که حالا بر اساس همین اطلاعاتی که داریم میخواییم به ایشون پاسخهایی رو بدیم. ببینین معمولا بچه‌هایی که شبها بد میخوابن چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که ساعت خواب روزانه شون تنظیم نیست. یعنی بچه ببینه همین بچه‌ای که بد میخوابه یا مثلا تو طول روز چند ساعت بد وقت میخوابه، مثلا خوابهای عصرگاهی که منجر میشه خصوصا الان که روزام کوتاه میشه به غروب آفتاب منتهی میشه، اینا خیلی زیان باره برای خواب شبانه بچه ها، مختل میکنه خواب بچه ها. این یک نکته. دوم اینه که باید توجه بهش داشته باشن، بحث تغذیه بچه. ببینین بچه هایی که خوراکشون بد باشه، شام خوبی نخورن، اینها منجر به این میشه که ساعت خوابشون هم درش اختلال به وجود میاد. سوم بچه هایی که رفتارهای پرهیجان رو تو طول روز انجام میدن، خصوصا